ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. با شناسایی بیش از 5000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19، 132 نفر دیگر در ایران جان باختند. معاون وزیر بهداشت در مورد احتمال بروز موج ششم کرونا به دلیل بازگشایی مدارس هشدار داد. و یک عضو اتاق بازرگانی اعلام کرد ایران در تجارت آزاد حتی از طالبان عقب‌تر است. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز سه‌شنبه 2 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 23 نوامبر 2021 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا با شما خواهم بود با اخبار و گزارش ها. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در 24 ساعت گذشته 132 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 5000 بیمار جدید شناسایی شدند. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 6,080,000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. در همین امتداد، معاون بهداشت وزارت بهداشت با هشدار نسبت به احتمال اوجگیری موج ششم کرونا تاکید کرد بازگشایی مدارس اگر بدون هماهنگی با حوزه بهداشت بوده و مدارس آمادگی خود را برای پذیرش دانش آموزان از قبل اعلام نکرده باشند و مجوز لازم را دریافت نکنند، ممکن است دقیقاً از همین نقطه موج ششم کرونا در ایران تجربه شود. به گزارش ایسنا، کمال حیدری افزود با توجه به عدم پوشش واکسیناسیون زیر 12 ساله ها لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس بیش از پیش ضرورت می‌یابد. با وجود نگرانی های والدین و انتقاد های گسترده از بازگشایی مدارس، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش 14 آبان گفته بود قرار است پایه های 7م، 8م، 9م و دوره ابتدایی نیز از ابتدای آذر به مدرسه بروند. به گفته او شرط حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس واکسیناسیون نیست و آنچه در مدارس آموزش و پرورش برای مقابله با کرونا رعایت می‌شود فاصله گذاری و تهویه هوای کلاس هاست. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید ایران در تجارت آزاد حتی از طالبان هم عقب‌تر است. به گزارش ایسنا، علی شریعتی افسود با وجود عضویت ایران در گروه‌های همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم دستیابی به اهداف را به گفته او دشوار کرده است. وی با اشاره به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و اجرایی نشدن تجارت آزاد در کشور گفت امروز با وجود آنکه افغانستان به دست طالبان افتاده، اما این کشور همچنان عضو سازمان تجارت جهانی است و مبادله کالا و صادرات آن و جابجایی پول به راحتی در این کشور انجام می شود. ایران در 10 سال گذشته در مجموع کمتر از 30 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته و تنها 2.3 میلیارد دلار در خارج سرمایه گذاری مستقیم کرده است. در حالی که برای نمونه امارات طی این دوره 87 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی کرده و بیش از 148 میلیارد دلار در پروژه‌های خارجی سرمایه گذاری مستقیم داشته است. اخیراً بانک جهانی نیز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ جاری دلار در سال گذشته به 192 میلیارد دلار سقوط کرده که معادل نیمی از اقتصاد امارات است که جمعیتی 8 برابر کمتر از ایران دارد. یک نماینده مجلس ایران، احسان غازی‌زاده، گفته است در 3 سال اخیر نزدیک به 4000 پزشک و حدود 300000 نفر از جمعیت دانشگاهی ایران که مدارک فوق لیسانس و دکترا داشتند ایران را ترک کردند. در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن پاریس، نظر او را درباره این شرایط جویا شدند.
در حقیقت الان ما 4 دهه که با این پدیده سر و کار داریم و امواج مهاجرت به خارج از کشور هیچ وقت قطع نشده، با وجود اینکه گاه کم شده گاه شدت گرفته، ولی دلایل اصلی که برای مهاجرت دارن، کسانی که مهاجرت میکنن کماکان سر جای خودش باقی است، یعنی بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، کسانی که احساس امنیت نمیکنن در شرایط شغلی، اجتماعی یا سیاسی، و بالاخره چیزی که در سالهای اخیر بهش اضافه شده بحران زیست محیطی و بحران نبودن یه دورنمای روشن برای تغییرات در ایرانه. در حقیقت میشه گفت خیلی از گروه‌های اجتماعی امیدشون به این که شاید در ایران تغییرات مثبتی در جهت بهتر شدن اوضاع به وجود بیاد از بین رفته، و این نومیدی فراگیر باعث شده که خیلی از متخصصینی که شاید پیشتر به مهاجرت فکر نمی‌کردن یا به کلی فکر مهاجرت گذاشته بودن کنار، الان دوباره در واقعیت به صف طولانی مهاجرین بپیوندند.
حتما در جریانید که همزمان با اعلام این آمار، وزیر خارجه ایران هم اشاره کرده که کسانی که بیرون از ایران را فکر میکنن اگر برگردن براشون مشکل پیش میاد و نهادهای امنیتی دستگیرشون میکنن، میتونن در سایتی که البته گفته هنوز بارگذاری نشده و به زودی خواهد شد اسمشون رو جستجو بکنن و ببینن که مشکلی ندارن برگردن. اصلا امکان همچین برگشتی وجود داره حتی در عده و درصد قلیلی؟
ببینید، من فکر میکنم همه واقعیت هایی که در چند سال گذشته رو مردم در ایران خارج از کشور زندگی کردن متاسفانه هیچ جایی برای خوشبینی و اعتماد نمیذاره. الان تعداد زندانیان دوملیتی، کسانی که به ایران اومدن برای کار یا حتی برای بازدید و گروگان گرفته شدن توسط دولت ایران، نشون میده که هیچ اراده‌ای برای یک رابطه مثبت و سازنده بین دولت ایران و مهاجرین وجود نداره. اگه در سطح وسیع‌تر موضوع بازگشت رو بخوای مطرح کنیم، به نظر من تا زمانی که دلایلی که باعث مهاجرت شدن کماکان سر جای خودشون باقی اند و همون دلایل باعث میشن که گروه های جدیدی مهاجرت بکنن، ما با پدیده بازگشت با ایران نمیتونیم مواجه باشیم. من نمیدونم وزیر خارجه ایران بر چه اساسی واقعا این حرف را میزنه، برای اینکه خود ایشون هم به خوبی میدونه که حتی در دستگاه های امنیتی ایران همگرایی و همصدایی وجود نداره، و یه دستگاه امنیتی که میتونه به شما بگه شما میتونید بیایید، دستگاه امنیتی دیگه ای وجود داره، مثلا مثل اطلاعات سپاه که میتونه بگه من کار خودم را میکنم. همین اتفاقی در مورد خیلی از این دوملیتی ها افتاده. بنابراین با وجود این هرج و مرج اطلاعاتی و با وجود این ناامنی وسیعی که در ایران وجود داره، من فکر نمیکنم که در آینده نزدیک واقعا و بدون اینکه دلایل قانع کننده مشخصی وجود داشته باشه کسی این حرفا و این وعده ها را باور کنه.
همزمانی دیگری که اتفاق افتاده اعلام عفو بین الملل درباره وضعیت علی یونسی و امیر حسین مرادی، برندگان مدال نقره المپیاد نجوم کشوری که از سال 95 و 96 به ترتیب در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، و عفو بین الملل اعلام کرده که بار دیگر در آستانه و در خطر اعدام هستند. در شرایطی که از سفر و مهاجرت فراوان نخبگان آمار اعلام میشه، دو جوان نخبه در زندان توی این وضعیت به سر میبرن.
در حقیقت زندانی کردن این دو نفر بدون برخورداری از حق وکیل و بدون اطلاع رسانی و بدون محاکمه و دلایل مشخص، در واقع یکی از اون نمادهای ناامنی در ایران هست. ناامنی که همه متخصصین و نخبگان هر روزه میتونن اون در محل کارشون، در محل زندگیشون، در سطح جامعه احساس بکنن. آقای خامنه‌ای چند وقت پیش صحبت از این کردن که کسانی که تشویق به مهاجرت میکنن به اصطلاح فکر کنم خائن را به کار بردن، خیانت میکنن به کشور، ولی ایشون باید به یه پرسش اساسی جواب بده. چه چیزی باعث شده که میلیون ها ایرانی در سالهای گذشته بدون اینکه کسی در داخل تشویقشون بکنه ناچار شدن از ایران مهاجرت بکنن و برن جای دیگه زندگی بکنن؟ ما اگه به پاسخ این سوال اساسی برگردیم، شاید بتونیم متوجه بشیم که چرا در واقع چنین اتفاقی در ایران میفته و چرا چنین محاکماتی، چنین دستگیری‌هایی تبدیل میشن به اصلی ترین عواملی که گروه‌های بزرگتری از جوان‌ها در حقیقت از ایران در واقع روی برگردونن، کشورشون رو ترک بکنن و جای دیگه دنیا برن.
آنچه میشنیدید گفتگوی بنده با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی مقیم فرانسه بود. و اما ارزش لیر ترکیه روز سه‌شنبه حدود 15% سقوط کرد که دومین کاهش شدید در تاریخ پول ملی ترکیه به حساب می‌آید. همزمان ساعتی پیش مردم در خیابان‌های آنکارا در اعتراض به تورم و گرانی با شعار حزب اردوغان AKP استعفا دست به تظاهرات زدند. در همین زمینه گزارش همکارمان کیانوش فرید را بشنویم.
ارتش لیر ترکیه روز سه‌شنبه دوم آذر ماه پس از ادامه دفاع رئیس جمهور این کشور از کاهش شدید نرخ بهره‌ها و قول پیروزی در جنگ استقلال اقتصادی حدود 9% دیگر سقوط کرد. بنابر گزارش‌ها ارزش واحد پول ترکیه روز سه‌شنبه در 11 رکورد زنی نزولی خود 13 لیر در برابر هر دلار معامله شد. این در حالی است که در سال 2015 هر دلار آمریکا معادل 2.5 لیر ترکیه بود. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، در گفتگویی با رادیو فردا از دلایل این رکورد بی سابقه گفت.
میتونیم دلایل مختلفی رو در این قضیه متصور بشیم. نخستین که تصمیم قاطع آقای اردوغان به کاهش نرخ بهره بانکی با هدف حمایت از صنایع سنگین و تولید برای اعطای وام‌های کم بهره بوده و دوم این که دلایل سیاسی که ریشه در سیاست خارجی ترکیه دارد باعث شده که شرایط کنونی به وقوع بپیونده. البته در این میان میتونیم موضوع تمدید تحریم‌های اقتصادی اروپا رو هم در نظر بگیریم، به خاطر اینکه دولت ترکیه هنوز هم مصر در حضور در مدیترانه شرقی هستش و یا رابطه با واروشا اقدامات فراتر از اهدافی که برای اروپا قابل برتابیدن نیست ادامه میده. اینا هم دخالت دارن در این افزایش تورم و همچنین کاهش نرخ بهره. در این حال تنش میان ترکیه و ایالات متحده هم که هم بدون حل باقی مونده، اینا تماما دست به دست هم داده و باعث سقوط ارزش پول ملی ترکیه شده. اما آنچه که شگفت انگیزه اینه که تصور میرفت ارزش دلار تا آغاز سال میلادی جدید به 14 دلار برسه، که وقوع چنین افتی پیش از پایان سال واقعا حیرت آور هست.
بنابر گزارش ها با وجود این سقوط بی سابقه ارزش پول ترکیه و تورم نزدیک به 20%، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر بانک مرکزی فشار آورده است که بهره های بانکی را باز هم کاهش دهد. هدف او از این فشارها تقویت صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال زایی عنوان شده است. رجب طیب اردوغان از مدت ها پیش این رویه را به رغم انتقادهای گسترده و درخواست برای تغییر مسیر ادامه داده و رؤسای بانک مرکزی که مخالف این روند بودند را برکنار کرده است. لیر ترکیه طی سال جاری میلادی 40% از ارزش خود را از دست داده که نزدیک به 20% آن از ابتدای هفته گذشته رخ داده است. کاهش ارز روز سه‌شنبه بزرگترین سقوط لیر از زمان برکناری رئیس قبلی بانک مرکزی در ماه مارس بود و لیر ترکیه در 11 روز اخیر بدترین عملکرد را از نوامبر سال 1999 نشان می‌دهد. و حالا این رکوردزنی بی سابقه چه تبعاتی می‌تواند برای ترکیه داشته باشد؟ قدیر گلکاریان پاسخ می‌دهد.
اگر رکود اقتصادی و شرایط تورمی که در شرایط کنونی شاهدش هستیم ادامه پیدا بکنه، میتونه همسان شرایط سالهای 2005 و 2008 و 2012 رو برای ترکیه ایجاد بکنه، همونطوری که در این سه مورد ارزش دلار دچار ریزش شدیدی شد و در برابر ارزهای خارجی لیر کاملا به دیوالاسیون یا در واقع افت ارزش دچار شد و تورم‌های سرسام‌آوری رو برای ترکیه ایجاد کرد و در کنار این تورم ساختار اقتصادی تجاری و صنعتی ترکیه در واقع به سقوط سوق داده شدند و بخش مستغلات و املاک در دستشون باقی موند، صنایع تقریبا نیمه تعطیل شدند و سرمایه های خارجی هم که در ترکیه به امید اینکه بتونن جذب بشن در جامعه، از سوی آحاد مردم، از سوی اتباع ترک، چه به صورت مصرف کننده چه به صورت صاحبان صنایع نیمه سنگین و یا سنگین، مرتوجه قرار نگرفتن و ترکیه دچار مشکل شدیدی شد. و این بار هم اگر وضعیت به این منوال پیش بره، دقیقا همون اتفاقات رو خواهد داد.
سقوط لیر همچنان پس از آن رخ می‌دهد که نظرسنجی‌ها در این کشور حکایت از کاهش حمایت مردم از حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان دارد و مخالفان نیز در این کشور درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام را کردند. گروه ویژه اقدام مالی FATF، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهان فعالیت می‌کند، به تازگی ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داده که این اقدام قطعاً بر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه تأثیر منفی خواهد گذاشت.
با گزارش همکارمان کیانوش فرید درباره سقوط مجدد ارزش پول ملی ترکیه، این نوبت خبری به پایان می‌رسد. در ادامه شب آرامش داشته باشید.